شش صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. نبرد در غزه با پرتاب راکت و حملات هوایی ادامه دارد. وزیر کشور ایران میگوید هیچ مشکلی با شورای نگهبان نداریم. و صادرات هند به ایران 60% کاهش یافت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در چهارمین روز از حملات سنگین هوایی خود ده‌ها هدف در باریکه غزه را بمباران کرد. از سوی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی نیز ده‌ها شهر و شهرک اسرائیلی را در این روز هدف راکت‌های خود قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها فلسطینیان در درگیری‌های روز پنجشنبه برای نخستین بار از راکت‌هایی با برد 200 و 250 کیلومتر استفاده کردند. کارشناسان نظامی اسرائیلی میگویند که کلاهک‌های این راکت‌های فلسطینیان سنگین‌تر از گذشته است. اسرائیل تاکید دارد که در حملات هوایی خود در غزه تنها اهداف به گفته اسرائیل تروریستی را بمباران می‌کند. به گفته اسرائیل بیش از 60 تن از کشته‌های 4 روز گذشته در غزه تروریست‌ها بودند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که تا غروب پنجشنبه 87 تن در باریکه غزه کشته و 530 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در طرف اسرائیلی شمار کشته‌ها با مرگ یک پسر بچه 5 ساله که در محل امن خانه اش هدف راکت قرار گرفت به 7 تن افزایش یافت. حدود 150 اسرائیلی نیز در راکت پراکنی های روزهای گذشته زخمی شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت که وزارتخانه او بر سر انتخابات و ثبت نام نامزدها هیچ مشکلی با شورای نگهبان ندارد و هماهنگی کامل با این شورا در حال انجام است. او در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور درباره ابلاغیه اخیر شورای نگهبان گفت هم آنها قانونی عمل کردند، هم ما قانونی عمل می‌کنیم و هم داوطلبین قانونی عمل کردند. قانون انتخاباتی که بر ما جاری و حاکم بوده نه لغو شده و نه اصلاح شده است. سخنان وزیر کشور در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که حسن روحانی روز دوشنبه 20 اردیبهشت مشخصاً با ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخاباتی مخالفت کرده و به وزیر کشور دستور داد که به قوانین موجود عمل شود. در سومین روز از ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران، شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله علی مطهری، محمود صادقی و محسن مهرعلی زاده برای ثبت نام در وزارت کشور حضور یافتند. ثبت نام از داوطلبان این انتخابات از روز 21 اردیبهشت آغاز شده و تا روز 25 ادامه خواهد داشت. صادرات هند به ایران در 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی با افتی 58% به 341 میلیون دلار سقوط کرده است. بر اساس آمارهای وزارت دارایی هند، صادرات این کشور به ایران در دور مشابه سال گذشته 808 میلیون دلار بود. اسفند ماه سال گذشته، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی و با استناد به سخنان چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مانند شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند. آمارهای وزارت اقتصاد هند همچنین نشان می‌دهد واردات این کشور از ایران در 3 ماهه ابتدایی سال 2021 حدود 43% افزایش یافته و به 113 میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب صادرات هند به ایران 3 برابر وارداتش از جمهوری اسلامی است. روز پنجشنبه بر اثر 4 بمب‌گذاری جداگانه در نقاط مختلف افغانستان حداقل 11 غیر نظامی کشته و 13 نفر مجروح شدند. این بمب‌گذاری‌ها در حالی روی داده که به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه میان گروه طالبان و دولت افغانستان برقرار شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند تاکنون بین نیروهای دولتی و طالبان درگیری روی نداده، اما مین‌ها و مواد منفجره‌ای که در جاده‌ها کار گذاشته شدند از غیر نظامیان قربانی می‌گیرند. از ماه گذشته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد خروج نهایی نیروهای نظامی این کشور از تاریخ پیش بینی شده در اول ماه می به روز 11 سپتامبر موکول خواهد شد، گروه طالبان حملاتش به نیروهای دولتی و اهداف غیر نظامی را تشدید کرده است. و بانک مرکزی ایران میگوید با اقدام حقوقی توانسته مانع انتقال دارایی‌های این بانک از یک مؤسسه بانکی لوکسامبورگ به آمریکا شود. دارایی مسدود شده در لوکسامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود. این دارایی‌ها در سال 2017 با شکایت تعدادی از خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا مسدود شد. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.